سؤال، از بین این همه اندیشمند فلسفه حقوق چرا هانس کلسن؟ من باید به دو تا دلیل توضیح بدم که چرا هانس کلسن رو انتخاب کردم، هم برای فلسفه حقوق به طور کلی و هم برای مبانی فلسفی حقوق بین الملل، چون این درس درس اعم فلسفه حقوق نیست، این درس درس فلسفه حقوق با توجه به مکاتب فلسفی حقوق بین الملل. چرا کلسن؟ دلیلش این هستش که کلسن در فلسفه حقوق کلاسیکه. یعنی چی کلاسیکه؟ یعنی بر آثار بعد از خودش مؤثره. ما یک آدم خیلی خفنی بعد از کلسن داریم به اسم هارت، با کتاب مفهوم و قانون. خیلی در نظریه پردازی حقوقی هارت آدم مهمیه، به ویژه در انگلستان و ایالات متحده خیلی آدم تأثیرگذاری. این ذهنیت انگلیسی ها، ذهنیت امریکایی ها از چیستی حقوق و به خصوص حقوق بین الملل خیلی تحت تأثیر هارت. کتاب هارت رو هم که باز میکنید تقریبا هیچ ارجاعی به کلسن نمیده، هیچی. با یه نفری هارت در کتاب خودش سرشاخه به اسم جان آستین، هرچی از دهنش در آمده به این جان آستین گفته. جان آستین پایه‌گذار یه نظریه به اسم فرمان حاکم. آستین به دلایلی میگه که حقوق فرمان حاکمه. هارت کتابش رو یک جوری نوشته، مفهوم و قانونش رو یک جوری نوشته که وقتی شما میخونی انگاری منظورش اینه که نخیر، جان آستین اشتباه کرده، حقوق فرمان حاکم نیست، حقوق اینیه که من میگم در رد نظریه جان آستین. اما واقعیت قضیه این هستش که نظریه هارت یه اسپینافه، یه تکمله‌ایه به نظریه کلسن. یعنی شما نظریه هارت رو درک نخواهید کرد الا اینکه نظریه کلسن رو درک کنید. باز بعدها ما یک اندیشمند دیگری داریم، اسرائیلی هم هست، به اسم جوزف رز. اون یه نظریه مطرح میکنه به اسم نظم حقوقی. اون هم یه حقوق رو به مثابه سیستم مورد مطالعه قرار میده. خیلی حرفای عجیبی میزنه، خیلی حرفای خفنی میزنه. ولی شما جوزف رز رو هم که نگاه میکنید مفهوم نظم حقوقی رو از کلسن گرفته. پس کلسن کلاسیکه. خیلی از مفاهیم رو برای اولین بار کلسن مطرح میکنه، بعدن بقیه این رو کامل میکنن، شاید خیلی خوشگل تر از کلسن هم بیان بکنن. ولی شما باید بدونی این نظریه از کجا اومده. ویژه این که کج فهمیه و بدفهمیه رابطه یه مثلا نظریه پردازی هارت و کلسن هم منجر به یه جریاناتی در حقوق بین الملل شده. یعنی یه سری آدم رفتن یه سری معضلاتی رو در حقوق بین الملل شناسایی کردن، بعد حل این معضلات 50-60 سال طول کشیده در حقوق بین الملل و اون معضله فی الواقع وجود نداشته. چرا حس کردن یه همچین مسئله ای هست و رفتن اون مسئله رو حل بکنن؟ چون رابطه نظریه هارت و کلسن رو درست درک نکردن. یعنی در زمینه های عملی حقوق بین الملل هم مؤثر بوده. شما آثار عملی نظریه کلسن رو و مناسبات نظریه کلسن و هارت رو در تدوین طرح مسئولیت بین المللی دولت ها میبینید. پنجاه سال کمیسیون حقوق بین الملل دنبال این بود که طرح مسئولیت بین المللی دولت ها رو بنویسه. چرا مهم بود؟ خوب دقت کنید، سه بار این رو دادن به گزارشگر ویژه که بنویسه. در دو نوبت گزارشگر ویژه گفت نوشتن طرح مسئولیت بین المللی دولت ها امکان پذیر نیست. در نوبت سوم کسی که طرح مسئولیت بین المللی دولت ها رو نوشت، یه باری از رو دوش حقوق بین الملل برداشت که مستقیما یارو رفت قاضی دیوان بین المللی، دادگستری شد از کمیسیون جیمز کرافورد. کرافورد چه مشکلی رو حل کرده بود که جایزش قضاوت در دیوان بین المللی دادگستری بود؟ بعد یه قسمتی از اون مشکل نظری لاینحل باقی مونده بود. با وجود اینکه کرافورد طرح مسئولیت بین المللی رو نوشت، بعد کمیسیون حقوق بین الملل برای اولین بار رفت یک گزارشی منتشر کرد، نه یه پیشنویس معاهده. اصلا نکرده بود کمیسیون تا اون موقع. کمیسیون پیشنویس معاهدات تنظیم میکرد. یه دفعه اومد چیکار کرد؟ گزارش نوشت به اسم Fragmentation of International Law، از همگسیختگی حقوق بین الملل. گزارش از همگسیختگی حقوق بین الملل. اینا کی نوشت؟ اینا یه آدمی نوشت به اسم کاسکینیمی. اینم یه آدم گولاخیه، یه آدم عجیب غریبیه کاسکینیمی، خیلی آدم مخوفیه. کاسکینیمی هم در جنبه های عملی و پراتیک او خیلی کار کرده، هم در فلسفه او خیلی کار کرده، هم در تاریخ او خیلی کار کرده. یه آدم عجیب غریبیه. چرا کمیسیون حقوق بین الملل رفت از تو پستو کاسکینیمی در آورد که تو بیا این گزارش فرگمنتیشن آف اینترنت؟ یه شری به پا شده بود. این شر نتیجه بدفهمی مناسبات نظری هارت و کلسن بود که اینقدر جون جامعه بین المللی رو گرفت که کمیسیون حقوق بین الملل بیا طرح مسئولیت بین المللی تنظیم بکنه. کسی که این طرح رو تدوین کرده، این افتخار رو بهش بدن بره قاضی دیوان بین المللی دادگستری بشه. یه آدم مخوفی مثل کاسکینیمی رو بردارن بیارن بگن آقا تو گزارش فرگمنتیشن بنویس. این چی بوده؟ این مسئله‌ای که کلسن مطرح میکنه به مسئله‌ای که هارت مطرح میکنه چی؟ در فلسفه حقوق دو تا سوال اصلی وجود داره. یعنی البته یه سری سوالات فرعی هم وجود داره، اما اگر یه اثری بخواد واقعا اثر فلسفه حقوق باشه، واقعا باید به این دو تا سوال پاسخ. یکی، منشأ قاعده حقوقی چیه؟ چه چیزی قاعده حقوقی رو می‌سازه؟ به این سوال میگن لیگالیتی یا مشروعیت قاعده حقوقی. یه سوال دیگه این هستش که محتوای قاعده حقوقی چیه؟ و این سوال سوال سختیه فهمش، به این معنی که حقوق تنها نظم هنجاری نیست که بکن نکن تعریف میکنه، باید نباید تعریف میکنه. ما معمولا حقوق رو تعریف میکنیم، دانش حقوق به دانش هنجارهای حاکم بر روابط اجتماعی، درسته؟ خب غلطه. چرا؟ مگه هنجارهای حاکم بر روابط اجتماعی رو اخلاق تعریف نمیکنه؟ اخلاق هم هنجارهایی که بر روابط اجتماعی تعریف می‌کنه. یه خانومی یه آقایی تو خیابون داره با همسرش راه میره، لباسش هم بازه، همسرش برمیگرده میگه بپوشون خودتو، ببند دکمتو. این ببند دکمت رو به استناد مثلا قانون رعایت عفاف و حجاب داره اینو میگه. یه یارو آدم متدین متشرعیه، نه میگه زشته، زشته یعنی امر غیر اخلاقیه، درسته؟ پس اخلاق هم علاوه بر حقوق داره تعیین هنجار میکنه، مذهب تعیین هنجار نمیکنه، همزمان مذهب هم داره تعیین هنجار میکنه، ایدئولوژی تعیین هنجار نمیکنه، ایدئولوژی هم تعیین هنجار میکنه. من از کجا بفهمم امین مال مورد امانت را باید به مالک پس بدهد؟ از کجا بفهمم این قاعده حقوقیه؟ یعنی از کجا بفهمم این شرعی نیست؟ یعنی از کجا بفهمم این اخلاقی نیست؟ من محتوای این قاعده رو که یه باید و نبایدیه چجوری میتونم تشخیص بدم که این باید و نباید اخلاقی نیست، باید و نباید شرعی نیست، باید و نباید ایدئولوژیک نیست، این باید و نباید حقوقیه؟ پس فلسفه حقوق حول این دو تا سوال شکل میگیره که منشأ قاعده حقوقی چیست، یعنی چه چیزی، چه اکتی، چه عملی، یا چه فکتی، چه واقعیتی قاعده حقوق می‌سازه. من یه مثالی بزنم برای شما بعد برسم به کلسن. مثلا آستین میگه آقا منشأ قاعده حقوقی چیه؟ چه چیزی قاعده حقوقی میسازد؟ فرمان حاکم. درسته؟ یعنی میگه منشأ قاعده چیه بچه ها؟ فرمان حاکم. حاکم باید یه فرمانی. این جواب منشأ قاعده حقوقی از دید آستین. بعد میگه محتواش چیه؟ میگه محتواش یک دستور مستلزم مجازات در صورت نقض. یعنی چی؟ یعنی میگه این یه دستوری داره، یه بکن نکنی داره که اگر نقضش کنی چی میشی؟ توسط کی مجازات میشی؟ توسط حاکم. میگه پس بنابراین از این جد اخلاقی نیست، چون اخلاق هم بکن و نکن داره، مجازات نداره. فقه مجازات داره، مجازاتش دست یه خداییه که الان این کار انجام نمیده، درسته؟ پس بنابراین همه یه فلاسفه یه حقوق رو اگر میخواید درک بکنید باید به سنگ محک این دو سوال بسنجید که منشأ قاعده حقوق چیه، محتوای قاعده حقوق چیه. صد البته لزوماً اینطور نیستش که یک فیلسوف حقوق بگه بسم الله الرحمن الرحیم فصل اول منشأ قاعده حقوقی، پاسخ من این است که فصل دوم محتوای قاعده حقوقی، پاسخ من این است که. یعنی کسی نمیاد اینجوری فصل بندی بکنه که من دارم به سوال اول و سوال دوم پاسخ میدم. اما شما اگر میخواهید بفهمید فلسفه حقوق رو باید این سواله رو بذارید تا متن براتون معنا پیدا بکنه. یعنی باید بگید این حرفی که این بابا داره میزنه جواب کدوم یکی از این دوتا سواله. چون اگر این دوتا سوال رو قاطی بکنید دیگه اینکه این دوتا سوال تشریحشون چیه، مناسباتشون چیه، من تو جلسه اول توضیح دادم، وایسای کلاس رو اگر گوش بدید من اونجا توضیح دادم، الان اجمالا دارم میگم، الان فقط میخوام بیام متمرکز بشم رو این که کلسن راجع به این دو تا سوال چجوری جواب میده. باز هم تاکید میکنم نه آستین، نه کلسن، نه هارت، نه هیچ فیلسوف حقوق دیگری وقتی داره نظریاتشو میگه نمیاد برگرده بگه سوال اول، سوال دوم. این سوال رو شما باید بذارید جلو، بگید این مطلبی که داره میگه جواب سوال اوله یا مرتبط به سوال اوله، این حرفی که داره میزنه مرتبط به سوال دومه یا در جواب سوال اوله. قبل از این که بیام بگم که کلسن چجوری به این دوتا سوال جواب میده، یه خواهشی ازتون دارم. توجه داشته باشید، در هر دانش تخصصی که وارد میشید، هر دانش تخصصی که وارد میشید، یه محدودیت یا رعایت بکنید، چون عدم رعایت این محدودیت مثل مین ضد نفر زیر پاتون رو خالی میکنه، منفجر میشید در جا. و اون توجه به معنای اصطلاحات تخصصی، هر لغتی در زبان عمومی یه معنایی داره، در زبان تخصصی شما باید بدونید در اون رشته چه معنایی میده. خستگی سازه به چه معناست؟ به من بگید. خستگی سازه، همین که فکر کردی خستگی سازه یه ارتباطی با مفهوم خستگی داره، یعنی مسیر رو داری اشتباه میری. خستگی سازه رو باید بری توی رشته عمران، مهندسی عمران، ببینی مهندسین عمران به چه چیزی میگن خستگی سازه. در صورت‌های مالی مبانی اظهار نظر در حسابداری، مبانی اظهار نظر به چه معناست؟ اینکه یه لغت مبانی داره، یه اظهار نظر هم داره، پس احتمالاً معنیش اینه. همینجا داری مسیر اشتباه میری. مبانی اظهار نظر در حسابداری یعنی همون چیزی که حسابدارا بهش میگن مبانی اظهار نظر. مشروط یعنی چی در حسابداری؟ اظهار نظر مشروط یعنی اظهار نظری که یه شرطی داره. همینجا داری مسیر رو اشتباه میری. اظهار نظر مشروط یعنی اون چیزی که حسابدارا بهش میگن اظهار نظر مشروط. درسته؟ بایپس کردن یعنی چی؟ اگر شما میخوای بدونی بایپس کردن در پزشکی یعنی چی، یعنی باید بری ببینی پزشکا به چی میگن بایپس. درسته؟ پاتو گذاشتی تو عالم حقوق، خیار یعنی چی؟ یعنی اون چیزی که حقوقی ها بهش میگن خیار. اصلا این شوخی معمولی که آقا این خیار تو حقوق چیه؟ این شوخی بیمزده چرا فراگیره؟ چون یه نفر این لغت خیار رو یه جایی شنیده، اینجا هم شنیده، میخواد ببینه این مفهومه در درک اون مفهوم چه تأثیری، چه کمکی داره. هیچ تأثیری نداره. پس بنابراین اون مفهوم عمومیشو کلن بیخیال شد. یعنی اگر شما در زبان تخصصی مفهوم عمومی رو گرفتی، همون قدر راه به بیراه بردی که خیاره رو برداری بیاری توی حقوق، بخوای بگی اون خیاره در درک این خیاره چه کمکی میکنه. هیچ کمکی نمیکنه. با همه توضیحاتی که دادم، بچه ها نظم حقوقی در حالت ایستا یعنی چی؟ نظم حقوقی در حالت پویا یعنی چی؟ اگر پوستتونم بکنم نباید جواب منو بدید، چون اینا دوتا اصطلاح تخصصیه که هنوز من در نظریه کلسن تعریف نکردم. پس شما نباید بشینید پیش خودتون فکر کنید پویایی یعنی تحول پذیری، ایستایی یعنی تحول ناپذیری. مثلا اگر نظم حقوقی قواعد جدید تولید بکنه پویاست، اگر قواعد جدید تولید نکنه ایستاست. ایستایی یعنی عقب افتادگی، پویایی یعنی رشد. اگر اینجوری جواب منو بدی، یعنی به مفهوم تخصصی اصطلاحات توجه نکردی. کلسن دو تا اصطلاح تخصصی وضع میکنه، نظم حقوقی در حالت پویا، نظم حقوقی در حالت ایستا. من به شما یک پیشنهاد متدولوژیک دادم، گفتم شما وقتی میخواید فلسفه حقوق بخونید، هر مفهومی رو که میخواید بفهمید چیکار باید بکنید بچه ها؟ این دو تا سوال رو بذارید جلوش، برگردید بگید که این مفهومه مربوط به کدوم سوال هست. چند تا مفهوم مطرح کردم؟ دو تا مفهوم. چی و چی؟ نظم حقوقی در حالت ایستا، نظم حقوقی در حالت پویا. سوالا چی بود؟ منشأ قاعده حقوقی چیست؟ محتوای قاعده حقوقی چیست؟ کلسن این دو تا مفهوم رو ابداع کرده برای پاسخ به این دو تا سوال. کلسن مفهوم نظم حقوقی در حالت پویا رو ابداع کرده برای اینکه پاسخ بده منشأ کلسن این سوال رو این مفهوم رو ابدا کرده، مفهوم نظم حقوقی در حالت ایستا، که پاسخ این سوال رو بده که محتوای حالا به اینی که میگم خوب دقت کنید بچه‌ها. آیا این دو تا سوال به هم دیگه ربط دارند؟ بله. آیا پاسخ این دو سوال بر هم دیگه مؤثره؟ بله. چه ربطی دارن؟ به شما مربوط نیست. چه تأثیری دارن؟ باز هم به شما مربوط نیست. یعنی شما تا این دو تا نظریه رو خوب یاد نگرفتی، وارد این بحث که این دو تا سوال چه ربطی دارن؟ چه تأثیری برمیدارن؟ میخوایید بدونید چه خطرناکی وارد شده؟ شما روز اولی هستش که رفتید پشت فرمان نشستید، ماشین نشستید که این آنه میگه درست؟ بعد از معلم پرسی که آقا خانم این دنده چیکار میکنه؟ میگه این دنده یک برای اینه که ماشین پرقدرت و کم سرعت حرکت کنه. حالا یه خود بیشتر هم بخواد برای تو توضیح بده، میگه به خاطر اینکه در این شرایط محوری که چرخش داره میکنه محور کوچکتریه، انرژی بیشتر هست. این بیشتر از این هم که شما توضیح میده. بعد میگه وقتی شما یه مقدار شروع کردید به حرکت کردن، یعنی اون انرژی اولی از بین رفت میذارید توی دنده رو، سه برای چیه؟ سرعت گرفتن. معمولا هم شما با اون سه کار جا میفته دیگه، اگر آقا خیلی سرعت میگیری شما. اگر اون معلم بیاد برگرده یا یه چیز دیگه بگیری، تو توی سه پر کن بعد برو چهار پر کن، به جایی که بکشی پنج یه دفعه بیار روی سه، رو سه دوباره پر کن، این ماشین میکنه میره. این امکان پذیر دست شما نه، برای این امکان پذیر دنده معکوسه. دنده معکوس جلسه اول به کسی یاد شما میپرسی آقا این دستیه واسه چیه؟ میگی دستیه برای اینه که شما ماشین رو بکنه. بعد من برمیدن میارو پر کن، فرمون بپیچ چپ، فرمونی که داری میپیچی چپ دستی رو بکش، ماشین از پشت میچرخه. میشه یا نمیشه؟ میشه. یعنی شما روز اول قرار نیست دستی بکش. این که مناسبات بین سوال اول و دوم چیه؟ و جواب سوال اول و دوم رو هم دیگه تأثیری میذارن؟ معکوس کشیدن رو دستی کشیدن برای این جلسه؟ نیست. پس بنابراین تا اطلاع ثانوی این دو تا سوال چه ربطی به هم دیگه دارن؟ هیچ ربطی ندارن. تا اطلاع ثانوی این دو تا سوال چه تأثیری رو هم دیگه دارن؟ هیچ تأثیری رو هم دیگه ندارن. یعنی مثل این میمونه،
یک دستگاه گردش خون داریم، یک دستگاه دفع ادرار داریم. این دوتا به هم دیگه ربط دارن یا ندارن؟ هیچ ربطی ندارن. یعنی من توی دستگاه گردش خون نباید ورودی ادرار داشته باشم، در دستگاه دفع ادرار هم نباید ورودی خون داشته باشم. تقضیه هیچ هست. یعنی ببینم جواب دارید میدید که این جواب های یه جوری به هم دیگه وصله، در همین حد کارش خطرناکه که من توی دستگاه دفع ادرار خون ببینم. این دوتا سوال هیچ ربطی به هم دیگه چه ربطی به هم دیگه دارن؟ هیچ ربطی به هم دیگه. درست شد؟
جواباشون چه ربطی به هم دیگه دارن؟ جواباشون چه ربطی به هم دیگه دارن؟ این دقیقا همون مشکل است که بهتون میگم. یعنی خیلی ها وقتی اومدن نظریه کلسن و هارت رو تحلیل کردن، خیلی ها که اومدن نظریه کلسن و هارت رو تحلیل کردن به این قضیه توجه نداشتن. خوب دقت کنیم، از هارت هم باید این سوال رو بپرسیم یا نباید بپرسیم که چیزی که داری میگی مربوط به منشأ یا محتواست؟ بعد از هارت باید یه سوال دیگه هم بپرسیم که تو به نظم حقوقی در حالت پویا و نظم حقوقی در حالت ایستا اعتقاد داری یا نداری؟ نظریت در قالب نظم حقوقی در حالت پویاست یا نظم حقوقی در حالت ایستا؟ به صورت خلاصه برای اینکه
کلسن یه مفهومی رو مطرح میکنه در نظم حقوقی در حالت ایستا، هارت یه مفهومی رو مطرح میکنه در نظم حقوقی در حالت پویا. الان هم انتظار ندارم اینا رو بفهمید، فقط میخوام با مفاهیم آشنا بشید. کلسن یه مفهومی مطرح میکنه در نظم حقوقی در حالت ایستا به نام مسئولیت. هارت یه مفهومی رو مطرح میکنه در نظم حقوقی در حالت پویا به نام برساخت قضایی روش جبرانی. پس بچه ها، کلسن مسئولیت رو کجا مطرح کرده؟ در نظم حقوقی در حالت ایستا، یعنی در جواب به این سوالی که محتوای قاعده حقوقی چیه. هارت یه مفهومی مطرح کرده به اسم برساخت قضایی روش جبرانی در چه چارچوبی؟ نظم حقوقی پایه. یعنی پاسخ به چه سوالی؟ منشأ قاعده حقوقی چیه؟ این دو تا چه ربطی به هم دارن؟ هیچ ربطی به هم دیگه ندارن. بعضی این دو تا رو مترادف فرض کردن، گفتن مسئولیت به معنای روش جبرانی در برساخت قضایی است. مشکلی از اینجا شروع شده. روشن شد؟ مشکلی از اینجا شروع شده. خب یکی داشته در مورد محتوا حرف میزده، یکی داره در مورد منشأ حرف میزده، که این دوتا رو هم هیچ کس نباید با هم دیگه قاطی بکنه. بعد این دوتا رو با هم دیگه چیکار کردن؟ قاطی کردن. فکر کردن مسئولیتی که مربوط به نظم حقوقی در حالت ایستاست که مسئولیت یک چیزی مربوط به پاسخ از سوال محتوای قاعده حقوقیه، ارتباط داره با روش جبرانی که یه مفهومی مربوط به منشأ قاعده حقوقی، که یه مفهومی مربوط به این سوال که به منشأ قاعده حقوقی و به نظم حقوقی در حالت پویا. از اینجا همه چی پیچیده تو هم دیگه. یعنی یارو اومده معکوس بکشه، وسطش دستی کشیده، ماشین چپ کرده. 50 سال عمر بین الملل دنبال این بوده که این ماشین رو صاف کنه. خب نظم حقوقی در حالت پویا یعنی چی؟ به چی داره جواب میده بچه‌ها؟ به منشأ قاعده حقوقی. خب خوب دقت بکنید، یه حصر عقلی وجود داره. اون چیزی که قاعده حقوقی رو داره میسازه یا خودش ماهیت حقوقی داره یا ماهیت غیر حقوقی داره دیگه، از این دو حال که خارج نیست. اگه شما معتقد باشی منشأ قاعده حقوقی ماهیت غیر حقوقی داره، تقلیل‌گرایی، یعنی حقوق رو داری تقلیل میدی به یه چیز غیر حقوقی.
درسته؟ شما داری برمیگردی میگی منشأ قاعده حقوقی مثلا اخلاقه، منشأ قاعده حقوقی مثلا فقه، منشأ قاعده حقوقی مثلا ایدئولوژیه، درست شد؟ داری به چی تقلیلش میدی؟ به منشأش داری تقلیلش میدی. یه جواب اینه که ما دو نهله تقلیلگرا داریم، حقوق طبیعی و حقوق پوزیتیویستی. تو سه جلسه ای که کلاس شما عقبه من در مورد این مفهوم حقوق طبیعی و حقوق پوزیتیویستی صحبت کردم که الان موضوع بحثمون نیست، ولی کلس هم یه حرفی میزنه، میگه هر قاعده یه حقوقیه که دلتون میخواد در نظر بگیرید، منشأ اون قاعده حقوقی یه قاعده حقوقیه. بعد سوال به وجود میاد که اون قاعده حقوقی منشأش چیه؟ کلسن چی میگه؟ میگه منشأ اون هم یه قاعده حقوقیه. بعد میگه خب اوکی، منشأ اون چیه؟ چی میگه؟ میگه یه قاعده حقوقی دیگه است. بعد میگه خب منشأ اون چیه؟ همینجوری هی باش میری آخر، آخرش میرسی به یه قاعده ای که همه قواعد حقوقی از اون ناشی میشه. میگه منشأ این قاعده حقوقی چیه؟ کلسن میگه منشأ نداره. میگه شما در انتهای نظم حقوقی به یه قاعده میرسید که بهش میگن هنجار پایه، که همه قواعد حقوقی از اون هنجار پایه ناشی میشن. و اون هنجار پایه از چی ناشی میشه؟ از خودش. درست شد؟ حالا اینجا دقیقاً اونجاییه که درک نظریه کلسن سخت میشه. یعنی چی درک نظریه کلسن سخت میشه؟ بچه از خودش ناشی میشه یعنی چی؟ یعنی چه جور سؤالیه؟ حالا یه سؤال فلسفیه، رسیدن به نقطه‌ای، به چیزی که قائم به ذاته، شرایط قائم به ذات. شرایط قائم به ذات سوال فلسفی هست یا نیست؟ سوال فلسفی. شما راجع به این صحبت میکنی که آیا خداوند قائم به ذات هست یا خداوند قائم به ذات نیست؟ سوال فلسفی هست یا نه؟ آیا ممکنه چند قائم به ذات وجود داشته باشه؟ این هم سوال فلسفی. اگر عالم قدیم باشه، عالم قائم به ذاته؟ چون عالم، چون جهان قائم به ذات نیست، پس بنابراین قدیم هم نمیتونه باشه. این هم سؤاله چیه؟ فلسفیه دیگه. پس بنابراین احتمالاً این سؤاله که مبنایی ترین هنجار حقوق از چیزی ناشی نمیشه، مبنایی ترین قاعده حقوقی از چیزی ناشی نمیشه، سوال از اینه که آیا قائم به ذات هستش یا نیستش. روشنه؟ پس احتمالا سوال فلسفی نیست. سوال فلسفی نیست. ظاهرش اینه که سوال فلسفیه و سوالش سوال فلسفی. این سوال خارج از دیسکورس. یعنی کلسن میگه سوال از منشأ قاعده حقوقی که ما بهش میگیم هنجار پایه، اون قاعده ای که همه قواعد ازش ناشی میشه رو کلسن بهش میگه هنجار پایه. یه سوال از منشأ هنجار پایه خارج از دیسکورس. یعنی چی خارج از دیسکورس؟ دیسکورس یعنی چی؟ یعنی گفتگو. در چارچوب مبانی که امکان بحث رو فراهم می‌کنه.
من به شما داری در مورد این صحبت می‌کنی. که نصف بودن دیه زن در مقابل دیه مرد عادلانه است یا عادلانه نیست؟ یه دیسکورسه، یه چارچوبی داره. اون چارچوبه اینه که من و شما هر دو به این قائل هستیم که یک چیزی به اسم عدالت و یک چیزی به اسم بی‌عدالتی وجود داره. اینو جفتمون قبول داریم. بعد در این چارچوب داریم بحث میکنیم که وضعیت دیه برای زنان عادلانه است یا عادلانه نیست. یعنی یک گفتگویی در چارچوب یک مبنای امکان پذیر. حالا بنده اصلا اعتقاد ندارم چیزی به اسم عدالت وجود داره. با من چجوری میخواید بحث بکنیم سر اینکه دیه زن عادلانه است یا عادلانه نیست؟ اصلا با من این بحث امکان پذیره؟ با من این بحث امکان پذیر نیست. شما با من دیسکورس نداره. یه مثال طنز یه نفر میزد، حالا نمیدونم واقع شده یا نه، ولی مثال طنز خوبیه برای دیسکورس. یه فرشناس چینی ما داشتیم در عصبیه، یه بار شاهد درگیری اهل سنت شیعیان تو عصبیه شد. خیلی بعضی وقتا اینو درگیریشون درگیری عجیب بود، اصلا اختلاط با همدیگه ندارن. این خیلی براش عجیب بود، نحوه و شدت درگیری. بعد برگشت گفت که اینا با هم دیگه اختلافشون سر چیه؟ اون بهش گفتم که خب اینها سر امامت و حکومت با هم دیگه اختلاف. خب یعنی چی؟ خب یعنی شیعیان اعتقاد به ولایت ائمه شیعه دارن، اهل سنت دارن. آها امامت، امام یعنی چی؟ من بهش گفتم که امام کسی است که جانشین پیامبر میشه، معصوم همه اختیارات پیامبر با هم میشه. چه جالب. یه خود در مورد این پیامبر توضیح بده که این پیامبر چیه. گفتم که پیامبر کسی است که از جانب خداوند فرمان و پیامهای خداوند میگه. آها این جالب شد. این خدای نیست. شما چرا نمیتونید با این درمان شیعه سنی بحث بکنید؟ چون چیز ندارید، چون چارچوب مشترک ندارید، دیسکورس باش ندارید. درسته؟ این دیگه بحث فلسفی نیست. شما اصلا امکان بحث با یارو نداره که بحث فلسفی باشه یا غیر فلسفی باشه. امکان گفتگوی متصور نیست. کلسن چی میگه؟ میگه در مورد منشأ هنجار پایه امکان بحث وجود نداره. اصلا دیسکورس وجود نداره. یعنی اینقدر مبهمه که در موردش نمیشه بحث کرد. کلسن میگه نه، اینقدر بدیهیه که شما فرض کنید ساعت 11 شب یه خواهری، برادری، دوستی، آشنایی داریم، این دائم الخمر در رو وا میکنه، میاد تو، نمیتونه رو پاش وایسه، از دهنش هم بوی الکل، تنوره میکشه، چشام خمار و شهلا. بعد برمیگردی بهش میگی فلانی با صبح رفتی عرق خوری؟ میگه نه. شما با این نمیتونی بحث کنی. چرا نمیتونی بحث کنی؟ بدیهیه. درسته؟ از شدت بدیهی بودن دیگه اصلا امکان بحث کردن وجود نداره. حالا یارو برگرده بگیم تو واسه چی داری میگی من مثلا؟ اصلا امکان بحث کردن باش وجود نداره. کلسن یه حرفی میزنه، میگه حوز هنجار پایه، یعنی برقراری هنجار پایه بدیهی انگاشته است. نمیگه بدیهیه. چی میگه؟
میگه بدیهی انگاشته است. یعنی چی بدیهی انگاشته است؟ که اصلا خیلی بچه زده، خیلی حواسش هم بچه ها بدیهی و غیر بدیهی موضوع فلسفی هر چی هست دقت بکنیم. میگه که اینکه یک چیزی آیا بدیهی است یا بدیهی نیست بس فلسفی است. و کلسن در فلسفه حقوق به شدت گریزان از بحث فلسفی است. دقت کنید، کلسن میگه من دارم فلسفه حقوق میگم نه فلسفه.
و نسبت فلسفه و فلسفه حقوق چیه؟ دیشب سرایدار دفتر ما و ساختمون ما آمده بود پیش من، رفت. خانم پرسید رحیم چرا اومده بود؟ اسمش رحیم. گفتم اومده بود، گفت که من دارم برمیگردم افغانستان کار پاسم رو درست بکنم، تو این حد فاصلم که نیستم رحیم میاد جای من. گفت کی جاش میاد؟ گفتم رحیم. گفت مگر این رحیم نیستش؟ گفتم چرا؟ گفت پس اون رحیمی که میاد اون چیه؟ گفتم اینا دوتا برادرن، اونی که قراره بیاد رحیمه، این عبدالرحیمه. چون اینا یه تلفن دارن و یا این اینجاست یا اون اونجا یا اون اینجاست، ما به جفتشون میگیم رحیم. ولی خدا وکیلی رحیم و عبدالرحیم دو نفرن. اوکیه؟ کلسن داره برمیگرده میگه فلسفه و فلسفه حقوق دو تا چیزه. فلسفه حقوق گرایشی از فلسفه نیست. خوب دقت بکنید. و میگه موضوع بحث من چیه؟ فلسفه حقوق. من با شما بحث فلسفی ندارم. پس بنابراین شما هر جایی توی فهم نظریه کلسن، توی نقد نظریه کلسن مفاهیم فلسفی دیدید، احتمالاً دارید اشتباه میکنید. کلسن اصلا اهل فلسفه نیست. موضوع بحثش چیه؟ فلسفه حقوقه. پس بنابراین کلسن نمیتونه برگرده بگه، اگه کلسن به سمت فلسفه نمیره نمیتونه برگرده بگه هنجار پایه چیه؟ بدیهی. میگه چیه؟ بدیهی انگاشته. فرق بدیهی انگاشته با بدیهی چیه؟ من یه مثالی برای شما بزنم. میدونم از بحث خارج میشم، جزوه نوشتن براتون سخت میشه، ولی میخوام مفهوم براتون جا بیفته. داروی بیهوشی نشاط آوره. یکی از اثرات داروی بیهوشی مستیه، سرخوشیه، ویژه در مورد آدمهای بدخلق و عبوس. هر چقدر دوز داروی بیهوشی که گرفته باشن بیشتر باشه، سرخوشی بیشتری رو تجربه میکنن، یعنی فاصله شون با خلق و خوی طبیعیشون خیلی زیاد میشه. دایی من خیلی آدم عبوس و گرفته ای بود. سالها پیش عمل جراحی قلب باز داشت، بردن تو اتاق عمل جراحی، عمل به درازا کشید، طولانی شد. نه عمل یعنی دوز داروی بیهوشی. عمل تمام شد، آوردنش تو ریکاوری، تو ریکاوری سکته کرد، دوباره مجبور شدن برگردونن تو اتاق عمل، دوباره داروی بیهوشی. 3 روز دایی منو بیهوش نگه داشت، بعد به هوش اومده بود با یک دوز بالای داروی بیهوشی. یه دفعه ما اومدیم توی اتاق، این صندلی بیمارستانی، چیزا رو، تختای بیمارستانی رو دیدید دیگه، یه تختی بود دوبرش دوتا مانع هستش برای اینکه کسی نیفته، ولی سفتم نیست. برای ما دیدیم که داریم اینجوری دستش رو گذاشته روی اینا، اینجوری داره تاب میخوره روی تخت. تو چه شرایطی؟ بعد از عمل جراحی قلب باز،
قفس سینه باز شده. وقتی شما این کار رو میکنی کدوم آدم آقایی همشون کاری میکنی؟ دکتر که اومد برگشت کن بخواب، این چه وضعیه؟ ولی دایی من تو اون وضعیت مصرف گوز داروی بیهوشی بدیهی فرض میکرد که درد نداره، بدیهی پنداشته بود که درد به سراغش نخواهد اومد. این برای اون بدیهی فلسفی نبود، بدیهی انگاشته بود. خیلی از پدیده ها در طول زمان بدیهی انگاری میشن، بدیهی هم نیست، بعدن از لحاظ فلسفی ثابت میشن غلطه، بعدن از لحاظ علمی ثابت میشن غلطه، بعدها از لحاظ اخلاقی ثابت میشن غلطه. درسته؟ الان شوهر شما فراخوان میشه برای جنگ، میره جنگ با اسرائیل، ایران هم اسرائیل رو میگیره. وقتی شوهر شما برمیگرده دست چهار تا دختر یهودی هم گرفته برداشته آورده خونه، بهش برمیگرده میگه چیه؟ کبیسه. شما چی بهش میگی؟ بابات رفته این کارو کرده، داداشت رفته این کارو کرده، دست چهار تا دختر اسرائیلی هم گرفته برداشته آورده خونه، میگه کبیسه. شما چی میگی؟ این چیه برداشتی آوردی؟ در هزار سال پیش کسی نمیگفت چیه برداشتی آوردی، بدیهی انگاشته بود. اوکی، درسته؟ بدیهی فلسفی نیستن و ممکنه بدیهی انگاشته بمونن، ممکنه بدیهی انگاشته نمونن. ببینید یادتون باشه که کلسن خیلی هم چیه واسه زبله ها، و در میگردی بهش میگه چی میشه که بدیهی انگاری میشه؟ یه سوال فلسفه حقوق نیست. میگه کی بدیهی انگاشته ها عوض میشن؟ میگه بازم سوال فلسفه حقوق نیست. من یه هنجار پایه‌ای دارم که بدیهی انگاری شده، تا کی بدیهی انگاری میشه؟ به من ربطی نداره. اصلا سوال فلسفه حقوق نیست. تحت چه شرایطی بدیهی انگاری تغییر پیدا میکنه؟ میگه بازم این سوال فلسفه حقوق نیست. یعنی کلسن خیلی این حرفو میزنه که فلان چیز فلسفی است، فلان چیز جامعه شناسی است، و من نه جامعه شناسم، نه فیلسوفم، نه اقتصاددانم، من حقوقدانم. درسته؟ من همین که ثابت کردم هنجار پای بدیهی انگاشته است، کارم انجام دادم دیگه. حالا چرا بدیهی انگاشته است؟ در دستگاه شناختی انسان چه اتفاقی میفته که یک چیزی بدیهی فرض میشه؟ بیا به من چه؟ برید شما از یک نورولوژیست بپرسید، از یک فیلسوف بپرسید، از یک روانشناس، تحت چه شرایطی امر بدیهی انگاشته دیگه بدیهی نخواهد بود؟ اونا به من رفتی؟ رفتی نه. باز دارم براتون مثال میزنم از امر بدیهی انگاشته. الان شما تو خیابون داری رد میشی، من و خانمم داریم رد میشی، شما و خواهرت، شما و مادرت داریم رد میشی. کاری هم ندارم که مذهبی و متدین و متشرع هستید یا نیست. همینجوری که دارید رد میشید، یعنی یه خانمی با یه دونه پیرن، یه دونه شلوار، اصلا شال هم ننداخته بود پوشش، داره راه میره، شما اینجوری تعجب میکنم. دومی که رد میشه که اون باز داره اینجوری، زن من به من چی میگه؟ شما به شوهرت چی میگه؟ به برادرت چی میگه؟ چون اینا چند نگاه میکنیم؟ اگر به تو جواب بده که در جامعه اسلامی این طرز لباس پوشیدن ممنون، این خلاف قانونه، شما چی بهش میگی؟ میگی آقا ببین بدیهی انگاشته شده که یه سری از آدم های اینجوری میان بیرون. درسته؟ یعنی بیهجابی بخشی از جامعه چی شده؟ بدیهی انگاری شده.
اوکی.
ازدواج نکردن دختر 9 ساله بدیهی انگاری شده. کنیز گرفتن توی جنگ 1000 سال پیش بدیهی انگاری شده. درسته؟ چادر به عنوان لباس بدیهی انگاری شده. اینکه آخوند این لباس رو بپوشه بدیهی انگاری شده. درسته؟ نه اصلا یه بحثی راجبش نمیکنه. چرا بحثی راجبش نمیکنه؟ یعنی امری که دقت بکنید، امری که امر طبیعی نیست، ولی ما فرض میکنیم طبیعیه. هر چیزی که طبیعی نیست ولی ما فرض میکنیم طبیعیه.
درسته؟ من مثال برای شما میزنم. ببخشید.
با کدومتون این بحث رو میتونم مطرح بکنم که برای نماز به اندازه ستر عورت کفایت میکنه؟ میکنه یا نمیکنه؟ خب باید سمید و ستر عورت نماز میکنه؟ میکنه؟ چرا نمیکنه؟ بدیهی انگاشته است آدم اینجوری لباس نمیپوشه. چرا اینجوری لباس نمیپوشه؟ شهران ایران داره؟ شما اصلا با من بحث نمی کنی. نه تنها بحث نمی کنی که نمیتونی بحث بکنی. یعنی چی نمیتونی بحث بکنی؟ کسی با خواهر یا مادر خودش ازدواج نمی کنه به دلایل فلسفی یا به دلایل اخلاقی یا به دلایل مذهبی؟ آره؟ یعنی اگر بیان مثلا شما رو الان قانع بکنم از لحاظ فلسفی که این امکان وجود داره خواهران و برادران با هم دیگه ازدواج بکنم، بعد آدم ها ازدواج بکنم، شما چرا گوشت نیم پز نمیخوریم؟ من اگر بیان برای شما استدلال بکنم و ثابت بکنم که گوشت نیم پز فوایدی داره، میخوری یا نمیخوری؟ نمیخوری دیگه، ذائقت شکل گرفته. می‌بینید همونجوری که ما ذائقه چشایی داریم، ذائقه تفکر هم داریم. ذائقه تفکر ما شکل گرفته. ذائقه تفکر ما طبیعی نیست، طبیعی انگاشته است. درسته؟
بفهمید. شما فرمودید که یه سری بدیهی انگاشته‌ها در گذر زمان اون مفهوم بدیهی انگاریشون رو از دست دادن. خب الان ما این فرمایش آخر توی یه ذره اینا تضاد نداره. ما یه وقتایی اتفاقی میفته که بدیهی انگاشته دیگه بدیهی انگاشته نیست، یا حتی بدیهی انگاشته محسوب میشه. این چه اتفاقی میفته؟
کسی میگه سوال جامعه شناختی ربطی رو ولی سوال جامعه شناختی مهم
نمیشه اصلا. حداقل چارچوب مغز من این رو سخت براش پذیرشش که تا این
برش شما قبل از پذیرش مقصا اگه یه نفر میمارم به دو گفتن بیا فالت ببینم فردا تو خیابون دختری میاد ارزم به خدمت بیمانتو بیروسری چی میگفتی؟ من در مورد بدیهی انگاری مثالی برای شما بزنم. اگر میومدن به یه آقایی قبل از وزیر مهسا میگفتن که خانومت از خونه که میاد بیرون دو تا کوچه پایین تر روسریش رو بر میداره سر سینش هم باز میکنه تو خیابون راه میره، تو بیغیرتی. بیغیرت بود یا نبود؟ ولی بعد از قضیه مهسا اینجوری شد که توقع زنه این بود که من روسریمو برمیدارم سر و سینه‌ام هم باز میذارم و تو باید از من دفاع بکنی به خاطر اینکه این کار دارم میکنم، اگه این کار نکنی بیغیرتی. درسته؟ شما تغییر بدیهی انگاری رو دیدی. باز مثالی بزنم، حالا شاید اختزای سن شما نباشه، شما تغییر بدیهی انگاری رو دیدی. سر سفره مادره برمیگرده میگه برای ما متولدین دهه‌ی 60 خیلی معروفه، برای شما ما نیست. ما میشستیم سر سفره، مادرمون ماکارونی درست کرده بود، با عشق می‌خوردیم. با اون بر بود. اون بر بود. چرا؟ از دید بابای من بدیهی بود ماکارونی غذا نیست. از دید من بدیهیه که ماکارونی غذاست. خیلی هم خوشمزه است. من بخوام مثلا دوستامو دعوت بکنم، میگم بیا یه ماکارونی خانم هم بذارست. بابای من اگه مثلا مادرم بهش میگفت که چه میدونم خواهرتو دعوت کن میخوام ماکارونی بذارم، جنگ میشد. برگردیم 100 سال اول، همین که من شما داریم با هم دیگه صحبت میکنیم، خلاف شرع بود. بدیهی بود که خلاف شرع بود که شما یه چیزی بگی من جوابتو بدم، بعد من یه چیزی بگم تو جواب بدی، خلاف شرع. شما در مورد طاهره و قرة العین سه بار در طول تاریخ میشنم یه کشف ایجاب کرده، بعدم کافه به هم بوده. حالا بعضی هم میگفتن که طاهره و قرة العین چون خیلی خوشگل بوده، مثلا هر دفعه کشف ایجاب میکرده مثلا دلت فریادی برمی آوردن. نه، معنای حجاب فرق میکرده. اولین باری که طاهره و قرة العین کشف ایجاب میکنه، میدونی چی کار میکنه؟ میدونی که مجتهد بوده طاهره و قرة العین. اولین باری که کشف ایجاب میکنه، روبنده رو برمیداره، روبنده رو برمیداره، سر منبر داشته درس میداده، روبنده رو برمیداره با چادر و روسری میگن کشف حجاب کرده. دفعه دومی که کشف حجاب کرده میدونید چجوری بوده؟ تو مسجد دیدید دیگه یه پرده این میکشن بین قسمت خانم و آقایون، اون پرده رو بردارید. دفعه سومی که در خراسان روسری از سر برمیداره که میشه کشف حجاب طاهره و قرة العین. یعنی چی؟ یعنی در یک دوره این که زن و مرد اصلا هم مثال خیلی خوبه. من شما مگه اینجا کنار هم دیگه نشستیم؟ مگه با هم دیگه حرف نمیزنیم؟ چطور وقتی میریم تو مسجد شما میری پشت پرده میشین؟ بعد اگر من پرده رو بزنم کنار کار زشتیه. دقت کردید به این قضیه؟ خب آقا من یه مردی، شما یه خانومی، شما تو مسجدم که میری که حجاب تو رعایت میکنه دیگه، تو قسمت زنونه که شما نشستی بی حجاب که نشستی دیگه، و من پرده رو بزنم کنار چیکار میکنم؟ مگه مامان یه مردی میگه من پرده رو بزنم کنار چیکار میکنم؟ من میگیرم بندازم بیرون یا نه؟ اولا توهین‌آمیز تلقی میکنه یا نمیکنه؟ من میتونم بشینم با شما بحث بکنم، بگیم بشین بحث بکنیم، حالا من این پرده رو زدم کنار چی شد؟ مگه ما با هم دیگه نمیشینیم؟ همین بحث مگه در مورد سلف و رستوران مطرح نمیشه؟ برمیگردم میگم تو رستوران زن و مرد بغل دست هم دیگه میشینن، چطور تو سلف دانشجویی باید جدا بشینه؟ جدا نشستن در سلف دانشجویی در یک دوره بدیهی انگاری شده بود. اینکه بین زن و مرد در مسجد باید یه پرده کشیده بشه بدیهی انگاری شده. اینکه ماکارونی غذا نیست بر بابای من بدیهی انگاری شده، در حالی که اینا بدیهی نیستن، اینها زائقه های ذهنی هستن که عموما هم تغییر پیدا نمی کنن. حالا شما تو طول زندگیت مثلا دو تا زائقه ذهنی تام تغییر پیدا میکنن، ولی عموما زائقه های ذهنی که غیر طبیعی هم و طبیعی فرض شدن تغییر پیدا نمی کنن. کلسن چی میگه؟ میگه هنجار پایه بدیهی انگاشته است. چی شد که بدیهی انگاری شد؟ کی تغییر پیدا میکنه؟ به ما رفتیم. یعنی کلسن یک هوش، یک هوش بسیار بالایی داره و در این حال خیلی رو اعصاب مسئله رو حل میکنه، ولی یک سری سوالاتی ایجاد میکنه که اصلا آدم میگه مثل لام هستد جواب اینا، میگه جواب اینا به من رفتی نداره. به خاطر این بعضی هم میگن کلسن شبیه امام محمد غزالیه در فلسفه بود. فلسفه رو تمام میکنه، میکشه، یه جوابی به فلسفه او میده تمام میشه، میگه قاعده از قاعده دیگه ناشی میشه، با اون از قاعده دیگه ناشی میشه، با اون قاعده از یه قاعده این ناشی میشه، که اون قاعده چیه؟ که اون قاعده بدیهی انگاشته است. درسته.
از خودش نشد گرفت. درست. حالا تا اینجا روشن شد بحثا؟ ببینید به این تعبیری که من دارم میگم کتاب به این تعبیر نمیگه ها. من کتاب رو الان به شما درس نمیدم ها. من دارم طرز خوندن کتاب رو به شما درس میدم که وقتی رفتی کتاب رو خوندی گیر نکنید. همه این بحث ها مربوط به چیه؟ به نظم حقوقی در حالت پویاست. یعنی وقتی ما در مورد هنجار پایه داریم صحبت میکنیم، در محتوای هنجار پایه چیه؟ این سوال حق نداریم بپرسیم. چرا؟ چون هنجار پایه بخشی از نظریه نظم حقوقی در حالت پویاست. خوب دقت بکنیم، هنجار پایه راجع به منشأ نه محتوای روشن هم وقتی ما داریم در مورد هنجار پایه داریم صحبت میکنیم، داریم در مورد منشأ قاعده ساز داریم صحبت. اونم
از
منشأ بشناسیم. حالا بهتون میگم منشأ چیه. شما وقتی دارید در مورد هنجار پایه صحبت میکنید، باید در مورد محتوای قاعده هم صحبت بکنید یا نه؟ بله یا نه؟ نه. چرا؟
چون در
مورد منشأ. این تفکیک رو یادتون باشه، این زن و مردونش یادتون باشه. کلسن حداقل دو بار در مورد منشأ قاعده در مورد هنجار پایه صحبت کرد و نظرش رو در مورد هنجار پایه عوض کرد. یعنی اول میگفته یافتم هنجار پایه فلانه، بعد به این نتیجه رسید که ترهیلی رو باید سرشو گرد کنه برگرده هنجار پایه رو عوض کنه. چرا؟ کلسن نظریه فلسفه حقوق خودش رو در چارچوب حقوق داخلی سامان میده. اولین باری که نظریه فلسفه بعد که کتابش رو می‌نویسه و چاپ می‌کنه و فلان و اینا، مواجه میشه با تحولات حقوق بین‌الملل. مواجه میشه با حقوق بین‌الملل. شما انگار بکنید که یه بابای حقوق خصوصی خونده، 20 سال هم هست استاد حقوق خصوصیه، 30 سال هم هست استاد حقوق خصوصیه، علاقه من میشه به حقوق بین‌الملل. آقای دکتر جعفری طبا، استاد برجسته دانشکده حقوق دانشگاه تهران، این مقاله به تازگی در مورد حقوق بین‌الملل نوشته، ایشون تخصصش حقوق خصوصیه. کلسن بعد از اینکه نظریه پردازی میکنه و نظریه قشنگ جا میگیره، اینا مواجه میشه با حقوق بین‌الملل. اینه ای موجودیت حقوق بین‌الملل با هنجار پایه‌ای که تصور کرده نمیتونه توضیح بده. یعنی اون هنجار پایه، یعنی به یه دوراهی میرسه که یا باید بگم هنجار پایه همونیه که قبلا گفتم که باید وجود حقوق بین‌الملل رو انکار میکنم، یا باید وجود حقوق بین‌الملل رو بپذیرم هنجار پایه جدید میکنم و کلسن هنجار پایه جدید میکنم. اوکی شد؟ هنجار پایه‌ای که کلسن بیان میکنه اینه. اول من دومی رو میگم بعد اولی. بچه این شوخیه رو دیدید، حتما این شوخیه رو زیاد دیدید. تو دوربین مخفی یه آقایی داره توی خیابون راه میره، یه دفعه پنج نفر میان بغل دستش، همه میخوابن رو زمین. اونم چیکار میکنه؟ اونم میخوابه رو زمین. میبینی یه نفر نشسته توی یه مطبی، پنج نفر نشستن، یه نفر میاد، حالا این پنج نفر دیگه ای که نشستن بازیگرن،
یه نفر میاد تو این پنج نفر به احترامش بلند میشن، یه آدم چیکار میکنه؟ بلند میشه. شما میبینی همه مردم از سمت راست حرکت میکنن، شما هم از سمت راست حرکت میکنن. کلسن بگیم هنجار کنیم. یعنی چی؟ میگه بدیهی فرض شده عمل کرد و مشترک جلوالی بود. روشن شد. دیگه منشأ قاعده حقوقی چیه؟ این که عمل کرد و مشترک؟ یه جد قاعده بود. این منشأ همه قواعد حقوقی چیه؟
عمل کرد و
اصلا حقوق بین الملل، کل حقوق بین الملل عمومی یکی تو نمیفهمی اگر کلسن نفهمیده باشی. همه اون چیزی که شما تو حقوق بین الملل عمومی یک عنوان مبانی نظر به حقوق بین الملل عمومی نظریات کلسن. یه پله برم جلوتر، توی حقوق بین الملل شما توی حقوق بین الملل عمومی یک بحثی دارید، نظریه یگانگی و دوگانگی. هم یگانگی کار کلسن، هم دوگانگی. یعنی هم نظریه یگانگی رو کلسن ایجاد کرده، هم نظریه دوگانگی. در بخش دوم همین کتاب در قسمت حقوق بین الملل و دولتش شما می‌بینید هم نظریه یگانگی رو توصیف می‌کنه، هم نظریه دوگانگی. که میگه پس چه چیزی قاعده حقوق می‌سازه؟ عملکرد مشترک. که محتواش چی باشه؟ محتوای این عملکرد چی باید باشه؟
منشأ
محتوا. بنابراین اتفاقا همین فرمایش شما رو کلسن داره، میگه از لحاظ شکلی، و وقتی میگه از لحاظ شکلی منظورش چیه یاد بگیریم. وقتی میگه از لحاظ شکلی منظورش منشأ، میگه از لحاظ شکلی اولویت با قواعد عرفی است. چرا؟ عمل بهترین نمود عمل کرده مشترک چیه؟ عرف دیگه. ولی دقت داشته باشید، میگه از لحاظ شکلی. دقت کردید این بحث رو سلسله مراتب منابع حقوق بین الملل که عرف مقدمه یا اصول کلی یا معاهده، بعد وقت میشینن بحث میکنن، بحث غلط. چون شما وقتی بحث میکنید که اصول مهمن یا معاهدات یا عرف، در مورد محتواشون صحبت میکنید. کلسن در مورد محتواشون حرف نمیزنه. وقتی میگه عرف اولویت دارد از لحاظ شکلی به معاهده، منظورش این نیستش که محتوای عرفی اولویت دارد بر محتوای معاهداتی. منظورش چیه؟ منظورش اینه که از لحاظ منشئی، منشأ عرف اولویت دارد بر منشأ معاهده. یعنی چی؟ یعنی معاهده چرا چرا الزام آوره؟ کلسن چه جواب میده؟ یه چون عمل کرده مشترک دولت های معاهده را الزام آوره. اصول کلی حقوق چرا الزام آوره؟ عمل کرده مشترک رویه قضایی چرا الزام آوره؟ عمل کرده مشترک. پس بنابراین فهمیدید چرا بهش میگه هنجار پایه؟ بعد یه بدفهمی راجع به کلسن اتفاق افتاده، همون جایی که داره اینو توضیح میده تو کتابش، دقیقا همون صفحه‌ای که داره اینو توضیح میده. من دارم مثال میزنم دیگه، میگم معاهده چرا الزام آوره؟ چرا؟ چون عمل کرده مشترک دولت. رویه قضایی چرا الزام آوره؟ عمل کرده. اصول کلی حقوق چرا الزام آوره؟ عمل کرده. اصل وفای وعد چرا الزام آوره؟ چون عمل کرده مشترک دولت. بعد اینجا یه اشتباهی اتفاق افتاده. بعضی ها فکر کردن این مثال ها اصله، یعنی فکر کردن کلسن داره میگه اصل وفای به عهد منشأ قواعد حقوقی است، اصل وفای به عهد هنجار پایه است. خیلی مقالات کتاب ها رو در مورد کلسن که میخونید راجع به این صحبت کردن که نظر کلسن راجع به این که اصل وفای به عهد هنجار پایه است یا اصل وفای به عهد هنجار پایه نیست درسته یا غلطه. اصلا سواله غلطه. چرا؟ چون کلسن داره مثال میزنه که اصل وفای به عهد چرا الزام آوره چون منشأ قاعده حقوقی اینه که عمل کرده مشترک الزام آور عمل کرده مشترک داره که اصل وفای به عهد الزام آور. این یه نکته. دو، اصل وفای به عهد محتواست یا منشأ؟ یعنی باید به تعهدات عمل کرد، خودش یه قاعده محتواییه، پس بنابراین قطعا به هنجار پایی مربوط نمیشه. هنجار پایی در مورد محتوا نیست، در مورد منشأ. روشن شد؟
تازه وارد منظومه حقوق بین الملل بنظرم
تا از اینجا تازه وارد منظومه حقوق بین الملل میشه؟ حالا هنوز توضیح ندادم که قبل از اینکه وارد حقوق بین الملل بشه منشأ قاعده حقوق چی میدونه؟ توضیحش باشه برای جلسه بعد. قبل از اینکه برسه به عمل کرده مشترک تابان به عنوان منشأ قاعده حقوق، این یه تصرف مؤثر منشأ قاعده
اون
قبلی
است،
اون اولی است که نتونسته برس با. آره. یعنی اون موقعی که کتابشو در چارچوب حقوق داخلی می‌نویسه برمیگرده میگه تصرف مؤثر.
منشأ.
جلسه بعد این رو توضیح خواهم داد که کلسن چرا تصرف مؤثر رو منشأ قاعده میدونست، چرا مجبور شد از اون فاصله بگیره و این چه تأثیری در یگانگی و دوگانگی نظم حقوقی داشت. ولی یادتون باشه تا الان من چقدر راجع به نظریه کلسن، راجع به نظام حقوقی ایستا صحبت کردم؟
هیچی.
هنوز در مورد اینکه محتوای قاعده حقوقی چیه، چه چیزی قاعده حقوقی رو تبدیل به قاعده حقوقی میکنه از نظر کلسن، من هیچی ندیدم. خسته نباشید. Thank you.